ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 12 ماه جوزای سال 1400 هجری شمسی برابر است با دوم ماه جون سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ناتو میگوید بعد از خروج قوا از افغانستان کمک ها از راه های دیگر به این کشور ادامه خواهد یافت.
حمایت خود را ادامه خواهیم داد، از جمله تمرینات ضد تروریسم، کمک های مالی به نیروهای امنیتی افغان و ادامه حضور غیر نظامی در افغانستان.
یک مقام وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از تهدیدهای موجود به کودکان در کشور سخن میگوید.
تخمیناً بیش از 6 میلیون اطفال افغانستان به اساس استراتژی ملی اطفال در معرض خطر در 23 کاتگوری قرار دارند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور فرانسه از نیروهای آذری خواست که قلمرو ارمنستان را ترک کنند. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
در این موزیم زیادتر مسئولین میان به خاطر تحقیق خودان که چون موزیم تحقیقی انتگرافی است.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در دو انفجار در کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان توقف جنگ در افغانستان شدند. سازمان ملل میگوید 90% باشندگان منطقه تگری ایتوپیا نیاز به کمک فوری غذایی دارند. تفصیل خبرها. در دو انفجار در دامنه غربی شهر کابل شام گذشته حداقل 10 فرد ملکی کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. در این مورد در یک خبرنامه پلیس که شب گذشته نشر شد معلومات داده شده و در آن آمده است که تعداد تلفات شاید تغییر کند. انفجار اول در پیشروی مسجد اهل بیت و خانه محمد محقق مشاور امنیتی و سیاسی رئیس جمهور در یک موتر لینی کاستر رخ داد. در حدود یک ساعت بعد موتر کاستر دیگری که همچون بس شهری فعالیت میکرد هدف انفجار قرار گرفت. مسئولیت این انفجارها را که چگونگی آنها هنوز معلوم نیست تا حال کسی به عهده نگرفته. قبل از این هم در همین منطقه شهر کابل که بیشتر هزاره ها در آن سکونت دارند همین گونه حملات خونی رخ داده بود که بزرگترین آن حمله بر مکتب سید الشهدا بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار توقف جنگ جاری در این کشور شدند. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید که در حملات مستقیم نیروهای امنیتی و گروه طالبان در 3 روز هفته گذشته حداقل 23 غیر نظامی کشته شدند. یوناما روز گذشته در تویترش نوشت که در همین مدت در نتیجه 7 رویداد دیگر در کندهار، هلمند، اورزگان، سرپل، پروان و کاپیسا 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. با گفته یوناما افزایش چشمگیر تلفات غیر نظامیان در افغانستان روی نیاز فوری برای کاهش خشونت تاکید میکند. این نهاد از همه طرفهای درگیر جنگ خواسته که اقدامات اضافی را برای محافظت غیر نظامیان انجام دهند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم به مناسبت روز جهانی کودک از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست که برای محافظت کودکان و حمایت از حق زندگی آنها آتش بس کرده و دست از جنگ بردارند. سفارت جرمنی در کابل میگوید که از جمع تلفات افراد ملکی در سال 2020 در افغانستان 30% آن را اطفال تشکیل دادند. این سفارت دیروز اول جون به مناسبت روز بین المللی کودک در تویترش نوشت که از این روز به هدف آگاهی دهی در مورد حفاظت و دفاع از کودکان تجلیل می شود. سفارت جرمنی افزوده که کودکان آینده کشور هستند و آینده باید تامین شود. این سفارت جزئیات یک همه پرسی را هم نشر کرده که پس از حمله اخیر مرگبار بر مکتبها از 11400 اشتراک کننده در مورد مسئولیت از آنها پرسیده شده است. بر اساس این همه پرسی از هر 100 اشتراک کننده 52 نفر آنها خود را در مکتبها و پوهنتونها مسئول احساس نمی کنند. ماه گذشته فارغان یک لیسه در ولایت سرپل و شاگردان یک مکتب دخترانه در دشت برچی کابل هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دیروز سه‌شنبه عازم دوحه شدند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح شام دیروز پس از آن که اعضای این هیئت کابل را به قصد دوحه ترک کردند به رادیو آزادی گفت:
تعداد از اعضای محترم هیئت که فعلا عازم دوحه هستند، اونا با مجرد رسیدنشان جلسات خود در هماهنگی با اعضای باقی مانده در دوحه با جانب مقابل آغاز خواهد کردند.
تا هنوز روشن نیست که دور جدید مذاکرات میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان چی زمان آغاز خواهد شد، اما این مذاکرات پس از آن با بن‌بست مواجه شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضرب الاجل جدید را برای خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرد. بر اساس این ضرب الاجل قرار است همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون شوند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید که 90% باشنده های منطقه تیگری در ایتوپیا نیاز فوری به کمک های غذایی دارند. این سازمان روز گذشته خواستار بیش از 200 میلیون دلار کمک مالی برای رفع این مشکل شد. برنامه غذایی جهان WFP هشدار داده که درگیری های مداوم در منطقه تیگری در ایتوپیا فقر و گرسنگی را در میان باشنده های این منطقه به طور چشمگیر افزایش داده است. تامسون فری سخنگوی برنامه غذایی جهان روز گذشته در ژنو به خبرنگاران گفت حدود 5,200,000 نفر که 91% باشنده های منطقه تیگری را در ایتوپیا تشکیل می‌دهند به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. و مقام‌های قرقیزستان می‌گویند که حداقل 6 سیاستمدار ارشد این کشور را در پیوند به فساد اداری در بزرگترین معدن طلا این کشور بازداشت کردند. کمیته دولتی شورای امنیت ملی قرقیزستان دیروز گفت که اعضای پارلمان اصلبیگ جینبیکوف و ترابی زلفقاروف به روز دوشنبه به اتهام دست داشتن در فساد اداری برای 2 ماه توقیف شدند. اصلبیگ جینبیکوف برادر سورنبای جینبیکوف رئیس جمهور سابق قرقیزستان است که سال گذشته از ریاست جمهوری استعفا داد. همچنین در همین روز اساق پیرماتوف و تالانت ازاقبایف معاونین صدراعظم پیشین عمربیگ بابانوف هم به اتهام فساد اداری برای 48 ساعت بازداشت شدند. پروژه موسوم به معدن طلا کمتور پس از آن توجه جهانیان را به خود جلب کرد که حکومت برای مدت کوتاه امور عملیاتی آن را به دست گرفت. رئیس جمهور صدر جباروف گفته بود که این اقدام به خاطر حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخطیها در این راستا روی دست گرفته شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرمنشی ناتو میگوید که تهدیدات موجود در افغانستان هنوز هم جدی است و آنها در این مورد آگاهی دارند. یانس استولتنبرگ شب گذشته پس از نشست وزرای دفاع پیمان ناتو در کنفرانس خبری آنلاین گفت که آنها برای مبارزه با این تهدیدات روی راه‌های دیگر همکاری با افغانستان غور می‌کنند. و افزود با آن که ماموریت ناتو در افغانستان در حال اختتام است، اما آنها به کمک‌های ملکیشان ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
منشی عمومی ناتو میگوید که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پس از 2 دهه به پایان خواهد رسید، اما این پیمان در دیگر بخش‌ها همکاریش را با افغانستان ادامه خواهد داد. ینس استولتنبرگ در مورد تهدیدات موجود در افغانستان هم در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در 20 سال گذشته به پای ایستادند و با تهدیدها مبارزه کردن می توانند.
نیروهای امنیتی افغانستان را از صفر به نیروهای توانمند و نیروهای با ظرفیت مبدل کردیم و فکر کردیم که حالا وقت آن رسیده که ماموریت خود را در افغانستان خاتمه بخشیم و در عین حال ما خطرات را درک می کنیم و بر روش‌های دیگر حمایت خود را ادامه خواهیم داد، از جمله تمرینات ضد تروریسم، کمک‌های مالی به نیروهای امنیتی افغان و ادامه حضور غیر نظامی در افغانستان.
وزرای دفاع و خارجه پیمان ناتو روز گذشته اول جون در بحث‌های خود از رای دور در کنار مسائل مهم دیگر وضعیت افغانستان را هم مورد گفتگو قرار دادند. به گفته یانس استولتنبرگ، متخصصان ملکی ناتو به وزارتخانه‌های افغانستان مشوره خواهند داد و همچنان کمک های مالی این پیمان با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. آقای استولتنبرگ پس از نشست وزرا در کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی همچنین تعهد وزرای دفاع این پیمان با افغانستان را تکرار کرد.
That has been also clear message from ministers in the meeting today that they
در نشست وزرا همچنین پیام واضح ارائه شد که آنها از تصمیم برای ادامه حمایت از افغانستان پشتیبانی میکنند، تداوم حضور جامعه جهانی را در افغانستان تسهیل میبخشند و از میدان هوایی بین المللی کابل حمایت میکنند. تصمیم برای ترک افغانستان آسان نبود. ما پس از 2 دهه تصمیم پایان دادن به ماموریت خود در این کشور را گرفتیم. حالا وقت آن رسیده که افغانها خودشان مسئول آینده خود باشند و در نهایت صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تامین کنند تا مسئولیت کامل در قبال آینده افغانها در دست خودشان باشد.
از سوی دیگر در آستانه نشست وزرای دفاع و خارجه پیمان ناتو، وزیر دفاع افغانستان اطمینان داده بود که جامعه جهانی تا 2024 کمک‌هایش را با افغانستان ادامه خواهد داد. اسدالله خالد روز دوشنبه در مراسم فراغت کماندوهای افغان گفت که در صورت نیاز ممکن نیروهای هوایی خارجی نظامیان افغان را کمک کنند. این اظهارات در حال ابراز شده که از اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نارامی‌ها در نقاط مختلف این کشور افزایش یافته است. به گفته ایالات متحده، خروج نیروها از افغانستان از اول مای می امسال آغاز شده و تا 11 سپتامبر امسال دوام خواهد کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی‌آید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اعلام کرده که از هر 6 کودک 1 کودک در این کشور معتاد است. غلام حیدر جیلانی معاون این وزارت در مراسم به مناسبت روز جهانی کودک گفت 6 میلیون کودک در این کشور با تهدیدهای گوناگون روبرو هستند. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف افغانستان را خطرناکترین کشور برای کودکان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام حیدر جیلانی معاون سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که زندگی 6 میلیون کودک در این کشور با انواع چالش روبرو است و 1 میلیون آنها معتاد مواد مخدر هستند.
تخمیناً بیش از 6 میلیون اطفال افغانستان به اساس استراتژی ملی اطفال در معرض خطر در 23 کاتگوری قرار دارند. اطفال بی سرپرست، اطفال قربانی منازعات مسلحانه، اطفال معتاد به مواد مخدر، اطفال روی جاده، اطفال در حال انتقال از یک ولایت به ولایت دیگه اطفال به اثر جنگا، اطفال دیپورچدگی، اطفال تعقل ذهنی هستند، اطفال معیوب. این کتگوری ها را داریم و وزارت کار و اجتماعی برای اطفال بی سرپرست و اطفال یتیم پرورشگاه ایجاد کرده و تلاش مهمی است که از طریق پرورشگاه خصوصی و دولتی اکثر اطفال ما زیر پوشش قرار بدیم.
آقای جیلانی افزود بر اساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف از هر 10 کودک در افغانستان 7 کودک قربانی خشونت هستند و 48% کودکان مجبور به ازدواج زیر سن می شوند. مقام های وزارت کار و امور اجتماعی گفتند که برای نگهداری کودکان بی سرپرست در ولایت های کابل، بامیان، بلخ و ننگرهار مراکز حمایت از کودکان ایجاد شده و تلاش ها برای ایجاد این مراکز حمایتی در 34 ولایت جریان دارد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که 80% کودکان با ازدواج اجباری روبرو هستند. از سوی دیگر سوزان فرهمن مسئول صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در این نشست گفت که از سال 2000 بدین سو بر تعداد کودکانی که در حال آموزش هستند 10,000 کودک افزوده شده است.
14,000 مکتب جدید در مناطق دوردست برای کودکانی که شامل دختران نیز می شود ساخته شده است. تعداد این کودکان از سال 2004 میلادی تا کنون 24% افزایش یافته است. اما نکته قابل نگرانی این است که افغانستان هنوز هم یکی از بدترین مکانها برای کودکان است.
به گفته مسئولان دفتر یونیسف هنوز هم در زمینه آموزش کودکان در افغانستان مشکلات زیادی وجود دارد. آنها از خانواده ها خواستند که به آموزش فرزندان خود توجه بیشتری کنند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی به مناسبت روز جهانی کودکان گفته که با اینکه شمار زیادی از کودکان به دلیل جنگ و خشونت از آموزش و دیگر حقوق اساسی محروم هستند، اما حکومت روی برنامه‌های مشخص و دوامدار کار می‌کند تا این حقوق برای کودکان فراهم شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تاجران ضرر دیده از آتش سوزی گمرک اسلام خلا از حکومت می‌خواهند در کنار پرداخت 8 میلیون دلار آمریکایی زمینه برای دریافت 25 میلیون دلار دیگر خساراتشان را هم فراهم کنند. این متضرران هشدار می‌دهند در صورتی که حکومت خساره‌شان را از شرکت TCRC نگیرد، علیه حکومت و این شرکت دعوای حقوقی باز خواهند کرد. جزئیات بیشتر را با هم می‌شنویم.
سید عظیم مرادی یکی از زیان دیدگان آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات است. 5 موترش به ارزش 150 هزار دلار آمریکایی طمع آتش سوزی شد و حالا برای پرداخت جبران خساره لحظه شماری می کند.
ما قرض داریم این موترها و قسطی قرض کردیم، شریک داشتیم دیگه بوده. این 3000 دلار هیچ پول نمیشه. 1,20,000 دلار همین ما بتوانیم. ما خواهشمندیم از دولت جبران خساره دیگه ما را بده که مردم بتون چرخ زندگیشو به چرخ بکشه.
در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به تاریخ 25 مایی در به گفته این نماینده متضرران آتش سوزی بیش از 1250 موتر در آتش سوخت. در آن زمان یونس قایزاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات به رادیو آزادی گفته بود که در آن آتش سوزی بیش از 1000 موتر طمعی حرق شده بود. حالا پس از 3 ماه دادخواهی حکومت افغانستان پذیرفته که 8 میلیون دلار برای متضرران بپردازد. در اعلامیه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث روز شنبه آمده بود که 8 میلیون دلار آمریکایی به منظور رسیدگی به متضرران نوشی از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه پرداخت خواهد شد. بصیر آریان نماینده متضرران آتش سوزی گمرک هرات در یک کنفرانس خبری از حکومت خواست که باقی خساره مالکان موترهای باربری را از شرکت TCRC بگیرند.
که حکومت متعهد شد 8 میلیون دلار پول به موترداران متضرر آتش سوزی گمرک اسلام قلعه بپردازه، تقسیم 1254 موتر میشه به علاوه لاشه های موترها. دعوای حقوقی داره حکومت با شرکت TCRC که در صورت به نتیجه رسیدن او کل مبلغ 33 میلیون دلار خسارت موترداران پرداخت خواهد شد.
پس از آتش سوزی هیئتی از وزارت‌های مالیه، داخله و حوادث به هرات سفر کرد که دلیل آتش سوزی گمرک اسلام قلعه را بررسی کنند، اما این هیئت یافته‌های خود را همگانی نکرد. شرکت TCRC مسئول تعیین کیفیت مواد نفتی در گمرکات افغانستان است و متضرران آتش سوزی گمرک اسلام قلعه مدعی‌اند که دلیل اصلی آتش سوزی غیر معیاری بودن تعیین کیفیت این مواد است. آنان همچنان پافشاری دارند که فساد در گمرک و تأخیر در طی مراحل اسناد گمرکی نیز دو دلیل دیگر این آتش سوزی قلمداد می شود. محمد نعیم شریف یکی از فعالان مدنی هرات بر تداوم دادخواهی مبنی بر پرداخت کامل 33 میلیون دلار خساره متضرران آتش سوزی تاکید دارد.
آرزو داریم هر چه زودتر خساره عزیزان ما پرداخته بشه. آرزو مانه. اگر کدام مشکلی به وجود بیاید در مسیر را قطعا دادخواهی میکنیم و در کنار خواهیم.
در ماه حمل متضرران آتش سوزی گمرک اسلام قلعه برای یک هفته شورای کلیدی هرات یعنی هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی را مسدود کرده بودند و پس از پافشاری آنان حکومت با نمایندگانشان مذاکره را آغاز کرد. حالا بسیاری از متضرران آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به شمول محمد عظیم تنها چشم امیدشان به پرداخت جبران خساره است تا بار دیگر کاروبارشان را از سر بگیرند.
زندگی
اینجا مردان مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشتمشان.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه وال استریت ژورنال در مطلب تازه نوشته که طالبان میگویند که تغییر کردند، اما با باور روزنامه در واقع آنها با بی‌رحمی برخورد میکنند. در مطلب میخوانیم که طالبان در ماهای گذشته خواستند که خودشان را به عنوان مسئول و بازیگر میان قدرت‌های منطقه و غرب نشان دهند. در ادامه آمده که برخی مجازات خشونت‌آمیز طالبان از جمله قطع کردن دست دزدان در مقایسه با سالهای 90 میلادی کمتر به اجرا گذاشته می‌شود، اما باز هم به نوشته روزنامه تغییر بزرگ در روش طالبان رونما نشده. وال استریت ژورنال اظهارات کمال الدین یک باشنده ولایت کندهار را نقل کرده که ریش خود را تراشیده و به روزنامه گفته است که اگر طالبان او را با چنین وضعیت بگیرند زندانی خواهند کرد. کمال الدین در ادامه افزوده که هرگاه طالبان به قدرت برسند تاریکی در جامعه حاکم خواهد شد. به نوشته وال استریت ژورنال از گفته های کمال الدین شمار از شورشیان و مردمی که در مناطق تحت حاکمیت طالبان به سر می برند چنین برمی آید که این گروه هم مانند گذشته با بی‌رحمی عمل می کند. نشریه واشنگتن اگزامینر به این پرداخته که با توجه به خروج مکمل نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر پرسش مطرح می شود که آیا این ماموریت ارزش رزمیدن را داشت؟ منوشته نشریه ایالات متحده گفته که در جنگ حدود دو دهه در افغانستان 2442 سربازش را از دست داده و اضافه از 2200 میلیارد دلار مصرف کرده است. نویسنده مطلب می افزاید در 20 سال گذشته شمار زیاد از شهروندان امریکا چشمانشان را از جنگ افغانستان بسته بودند، اما در ادامه گفته شده که نیروهای امریکایی در وادیهای شرق افغانستان در مناطق هممرز با پاکستان و بیابانهای خشک جنوب مشغول مبارزه بودند. واشنگتن اگزامینر همچنان نوشته که بدون توجه به شیوه جنگیدن نیروهای آمریکایی، هدف آنها کمتر در سطح بزرگ رهبری این کشور مورد توجه قرار گرفته. در ادامه آمده که باید حسابدهی از کسان صورت گیرد که بر تلاش‌های جنگ در افغانستان نظارت می‌کردند و پول را به کشور می‌پرداختند که به فساد گسترده اداری گرفتار است. در حالی که اکنون بیش از یک ماه از آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گذرد، روزنامه واشنگتن اگزامینر نوشته که قربانیان نظامیان آمریکایی هیچگاه نتیجه را چنین پیش بینی نمی‌کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور فرانسه از نیروهای آذربایجانی خواست که از قلمرو ارمنستان بیرون شوند. امانوئل ماکرون این درخواست را در پی حوادث اخیر که در سرحد بین دو کشور رخ داده مطرح کرد. ارمنستان و آذربایجان سال گذشته میلادی بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ برای 6 هفته درگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از آذربایجان خواسته که نیروهای خود را از قلمرو ارمنستان هر چه زودتر بیرون کند. این در حالی است که نگرانی‌ها به خاطر بروز تنش‌ها بین این دو کشور پس از آن افزایش یافت که مناطق مرزی ارمنستان و آذربایجان شاهد برخی رویدادها شدند. ماکرون روز گذشته از نیکول پاشانیان صدر اعظم موقت ارمنستان در پاریس پایتخت فرانسه میزبانی کرد. او همچنین از مقام‌های دو کشور خواست که مرزهای خود را از طریق مذاکرات بدون هیچ گونه اقدام نظامی مشخص سازند. به گفته ماکرون برای پایداری آتش‌بس برقرار شده پس از درگیری‌های شدید میان ارمنستان و آذربایجان کارهای زیاده باید انجام شود. فرانسه از متحدین نزدیک ارمنستان است و مکررن امایتش را از این کشور اعلام کرده. ارمنستان مای گذشته گفت که نیروهای آذربایجانی چندین کیلومتر داخل قلمرو این کشور شدند، اما آذربایجان تاکید کرد که نیروهایش در مرز بین دو کشور در داخل قلمرو آذربایجان در موازی خود مستقر شدند. پس از آن دو کشور هم دیگر را به نقض آتش بس متهم کرده و هم دیگر را مسئول برخی از رویدادها در مرز بین دو کشور خواندند. تحولات اخیر میان آذربایجان و ارمنستان نگرانی هایی را به بار آورده که ممکن افزایش تنش ها منجر به درگیری بین دو کشور شود. این دو کشور سال گذشته درگیری مرگبار شش هفته ای را بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ پشت سر گذاشتند که در آن از کشته شدن حداقل 6900 نفر گزارش شده. این درگیری در ماه نوامبر به میانجیگری روسیه پایان یافت و از آن زمان تا اکنون حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسیه آتش بس را بین دو کشور نظارت می کنند. بر اساس این آتش بس، ارمنستان ساعت تحت کنترل جدای طلبان ارمنی را که در جریان جنگ ها تصرف کرده بودند با آذربایجان تسلیم کرد، تصمیمی که سبب خشم ارمنی ها شد و برخی ها حتی دست به اعتراضات هم زدند. منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند حاکمیت آذربایجان را در آنجا نمی پذیرند. تنش های جاری میان ایروان و باکو در آستانه انتخابات پارلمانی ارمنستان شدت گرفته است. قرار است این انتخابات در 20 مای جون امسال برگزار شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از ملاقات دیروزش با نیکول پاشانیان صدر اعظم موقت ارمنستان با نشر بیانیه گفت که فرانسه با ارمنستان هم بستگی دارد و به این کارش ادامه خواهد داد. پاشانیان از همکاری های فرانسه از آغاز تنش ها با آذربایجان تا اکنون سپاسگزاری کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
خان محمد غازی زاده، مسئول موزیم اکادمی علوم فوتوگرافی. مدت 9 سال میشد که من در اکادمی پای وظیفه مینم.
خب کی ها اکثرا میان به دیدن در این موزیم؟
در این موزیم زیادتر مسئولین میان به خاطر تحقیق خودان، که چون موزیم تحقیقی انتوگرافی است که رسم رواج مردم است، از این نایه زیادتر مسئولین خارجی ها و سفیرای یکان کشورها در اینجا.
بسیار خوب، بسیار خوب. و چی چیزا در مزار نمایش گذاشته شده اینجا؟
در این موزیم ازر قبیله، ازر اولایت، از این 34 اولایت ما به نمایش گذاشته شده که همین عنانات فرهنگ ما را به نمایش گذاشتیم.
درست. خب اینجا گفتین که موصلین می آید. از نظر شما چقدر موثر است وقتی کسایی که از موزیم از آثار تاریخی و باستانی و فرهنگشان بلد میشه، چقدر موثر می باشه از نظرتان؟
اینا بسیار مسئولیت زیاد دارن، چون که ما مسئله دیدیم که وقتی که میان اینا حال به چیزای سابق یا آشنایی ندارن، وقتی که اینجا میبینن که اجداد ما، پدرای ما میبینن که از این چیزا استفاده، بسیار خوشایند برشون میشه، بسیار خوش میشه.
بعضی کسا هستن خانوادهایی هستن که مثلا اولادای خود به دیدن همچو جایا نمیبرن، خاصتان از خانوادهای افغانستان، از شهروندای افغانستان چی است؟
بله، من خصوصا از همه خانواده ها تقاضا میکنه که به جاهای تفریحی خصوصا موزیم ملی، موزیم انتگرافی، دیگر موزیم ها به صراحت ببرن که کشور و عنانات کشور خود را بلدیت شد.
بله، یعنی چقدر خوب است اینا میفهمند که در گذشته ها ما چگونه بودیم، تاریخ ما.
بله، چگونه بودیم و چگونه رسم رواجای ما بود و حال فعلا رواجای خارجی ما را بسیار پوشش داده که از رسم رواجای خود عقب ماندیم.
یعنی امو رسم رواج خود را حفظ کنن و خارجی را
قبول نکنن. بله،
تشکر،
تشکر شما، تشکر.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. در دو انفجار در دامنه غربی شهر کابل شام گذشته حداقل 10 فرد ملکی کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار توقف جنگ در این کشور شدند. یوناما میگوید در حملات مستقیم نیروهای امنیتی و گروه طالبان در 3 روز هفته گذشته حداقل 23 غیر نظامی کشته شدند. سفارت جرمنی در کابل میگوید که از جمع تلفات افراد ملکی در سال 2020 در افغانستان 30% آن را اطفال تشکیل دادند. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دیروز سه‌شنبه عازم دوحه شدند. سازمان ملل متحد میگوید که 90% باشنده های منطقه تیگری در ایتوپیا نیاز فوری به کمک های غذایی دارند و مقام های قرقیزستان میگویند که حداقل 6 سیاستمدار ارشد این کشور را در پیوند به فساد اداری در بزرگترین معدن طلا این کشور بازداشت کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. خشکسالی و تداوم ناامنی ها در ولایت فاریاب به شمار زنان بیکار افزوده است. در پی افزایش میزان بیکاری، ریاست زراعت، مالداری و آبیاری این ولایت به همکاری دیگر مؤسسات برای نزدیک به 400 زن بی‌بضاعت با ایجاد فارم های مرغداری زمینه کار را فراهم کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
لطیفه 38 ساله در حومه شهر میمنه زندگی می کند. می گوید حدود 4 سال قبل شوهرش که پلیس بود در جنگ با طالبان کشته شده است. پس از آن روز لطیفه مصارف زندگی خود و 5 طفلش را با خشکشویی به دست می آورد. اما مدتی است که دیگر خشکشویی نمی کند و یک فارم مرغداری ایجاد کرده.
وقتای پیش از خشکشویی می کردم و از خشکشویی واقعا خسته شده بودم. گاهی اوقات پیدا می شد و گاهی هم پیدا هم نمی شد. مصرف پسرانم را بسیار و سختی پیدا می کردم و حالا بسیار خوشحال هستم که در خانه پار مرغداری دارم. یک ماه شده که از فارم مرغداری مستفید شدم. بسیار خوشحال هستم چون عاید خانواده از این طریق برآورد.
لطیفه میگوید تمامی تجهیزات فارم مرغداری به شمول ساخت خانه برای نگهداری مرغ‌ها و حتی مواد خوراکی چوچه‌های مرغ از سوی مؤسسه خیریه اکتید برایش داده می‌شود. در جامعه سنتی فاریاب خانم‌ها اکثرا اجازه کار کردن در بیرون از خانه را ندارند. شغل تعداد زیاد خانم‌های این ولایت گلیم بافی و قالین بافی بود که در پی سقوط بازار صنعتی گلیم و قالین خانم‌ها در این ولایت منتظر مشاغل جدید هستند. حالا نزدیک به 400 تن از زنان در فاریاب به شغل مرغداری رو آورده‌اند. ریاست زراعت و مالداری این ولایت که به همکاری مؤسسه خیریه اکتید برای خانم‌ها زمینه‌های فارم مرغداری را ایجاد کرده است می‌گوید تلاش‌هایشان جریان دارد تا خانم‌های بیشتر در آینده‌های نچندان دور از برنامه‌های این ریاست مستفید شده صاحب شغل‌های جدید شوند. عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت فاریاب بیشتر گفت
عمدتاً خانم‌های بی‌بضاعت آزاد هستند. در گروه‌های دهقانی در سطح 12 واحد اداری به تعداد 372 فارم مرغداری برای خانم‌ها که برای هر خانم 3 قطع مرغ با تجهیزات مرغداری، مواد خوراکه و وسایل دیگه که ضرورت است برشان داده میشه، آموزش برشان داده میشه.
در همین حال ریاست امور زنان فاریاب از ایجاد زمینه‌های کار برای خانم‌ها در این ولایت استقبال می کند. بنابر گفته این ریاست، به علت تداوم جنگ اکثرا خانم ها در فاریاب بیکار مانده و روزگارشان با سختی زیاد روبرو شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امروز تعداد زیادی از پیام‌های شما را می‌خواهیم در این برنامه بگنجانیم و اما کوشش می‌نماییم که تا برنامه بعدی تعداد از این پیام‌ها را با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم، مخصوصاً تعداد از شنوندگان محترم ما که متقاعد هستند از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارند. اگر توانستیم با مسئولین مربوطه حتما در میان مگذاریم و همچنان در ساعات مختلف، مثلا در ساحه معارف پیام ها داریم، کوشش می نماییم آنها را هم با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم. به هر حال سیستم برنامه را می دانید، شاید هم به ما اعتماد داشته باشید. تا حد زیاد کوشش می نماییم که هر پیام را با مسئولین امور در میان بگذاریم و این که اگر ما به این کار موافق نشیم شاید گله هم نکنین، زیرا مسئولین امور هم به آسانی در دسترس نیستن. امیدوار هستیم که این موضوع را همیشه در نظر داشته باشید و اگر ما در هر برنامه این موضوع را تکرار نماییم باعث می شود که تا کمتر پیام ها نشر شود و ما کمتر وقت داشته باشیم که با مسئولین امور صحبت نماییم و تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما هم همیشه گلگی می کنند و ما را هم محکوم می کنند که گویا پیام هایشان را نشر نمی کنیم. بارها گفتیم حتی از روند برنامه شاید درک بکنین که ما تا حد توان توجه می نماییم تا پیام های شما نشر شود و این که ترق و ترق باشه و صدا فامیده نشود و آن پیام را ما چگونه به دست نشر بسپاریم، حداقل این موضوع را در نظر داشته باشیم قبل از این که ما را با انتقاداتتان مایوس سازین. تشکر از همکاری بی‌شایبه تان. موفق باشین. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، ما از ولایت فاریاب از امرسالی گرسوان، ما از خوشحالی از نبودن از مریضی های بسیار رنگ می بریم و هیچ کس نبریم، نه سرای، نه برق، نه کلینیکی و قریه ما وجود ندارم. این را می خواهم به گوش مسئولین برسونی که از
شنونده نهایت محترم، اگر امروز برنامه ولایت به ولایت را شنیده باشید، نوبت ولایت فاریاب بود و مسئله خشکسالی را در آنجا با مهمانای محترم ما در میان گذاشتیم و آنها هم این شکایت شما را تایید کردند و امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در کابل هم رسیده باشد. تشکر از پیامتان، موفق باشید.
ما از مزار شریف یکی از متقاعدین شهر مزار شریف هستم. ما با خاطر همی معاشای تقاعدی ها به شما چند چیز دارم که از کابل تماما متقاعدین معاش گرفت، از مزار چرا نمیگیره؟
نظر صاحب، یک از جالبات، ما یک متقاعد غلام سید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم. تقریبا از سال 89-98 اما شما منده 99 را گرفتیم، عالم درک نیست، هیچ کس فرصان نمیکنه. از برای خدا اینمو را در باره ما برای شما ما پیغام دادیم که اینمو ما شاید متقاعدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، اینمو را با وزارت مالیه بگویم چرا اینمو مالا این هم مردو مغا میشن نمخوریم و سلام پیغام ما را نشر کرین از برای خدا.
ما از مالود مرکز کابل هستم، از نورستان به شما در تماس هستم. در مورد معاشره ما چه اولا نمیشه بان چیز که بس دار سال باش خدا میبینیم سال وقتی دکیم جبلان معاشره ما را قید کرده و نمیشه یک حکومه.
السلام علیکم، عبدالشکور هستم از ولایت تخار. آج انتقاد داشتم از وزارت دفاع. وزارت دفاع در زخمی های خود هیچ توجه نمی کنم. همین باعث می شود که تعداد معلولین زیاد شود. شخصا من خودم در ماه حمل 1397 در ولایت میدان آزاد در اثر انتظار من زخمی شدم. مرا سپس به خارج معرفی کردن، البته در کشور ترکیه. بالاخره دوسیه ما در روابط خارجه رسید. روابط خارجه از ما پاسپورت گرفت، یک نفر پروازم داشتیم از دو نفر پاسپورت گرفت. تا به امروز نتیجهش معلوم نشد. امروز صبا مرا به خاطر تداوی روان نکرد.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. میخواستم در ارتباط آفات‌های طبیعی و طوفان شدیدی که با تاریخ 28/2/1400 در اولسوالی شهر بزرگ قیده چکخا سرازیر شد، به اثر این سیلاب‌های شدید و طوفان پیهم خسارات انگفت و بی‌شماری در اینجا سرازیر گردیده. از جمله حیوانات اهلی و تعداد 40 رأس مال میده و 8 دانه گاو و بیش از 3000 جریب زمینی للمکی دارای کشت گندم، نخود، زغیر، نسک و غیره بود کاملا محو از بین رفته و چوب مسمیر، درختهای مسمیر و غیر مسمیر کاملا تخریب و توسط سیلابها و دراها سرازیر گردید. بناهن از دولت خیش تقاضا میکنیم که خاطر خرابی مردم این مظلوم بیچاره و ما کمکایی را در نظر بگیرد.
این جانب قاری نظیر احمد نیازی باشنده ولایت بغلان، ولسوالی خواجه اجران جلگه و قریه سیارگی اوزه اول میباشم. بخاطر سرازیر شدن سیلاب پی در پی یک باب مکتب داشتیم بنام لیسه امین الله شهید تخریب گردیده است. طلاب هم از صنف 12 الی صنف اول طبقه ذکور و اوناس هم در میدان گرم درس خود را ادامه می دهد و از طرف دولت کلام همکاری صورت نگرفته. کمک اولیه خیمه ضرورت داریم و بعضا به مقدار 1000 سیر تخمرید مکمل از بین رفته و 120 دانه مواشی هم از این قریه از بین رفته و دو دانه موتر سراچه هم از بین رفته و یک دانه ماشین آرد و به تعداد ده خانه و ایران گردیده است. با اعتراف قاری نظیر احمد، سرمعلم لیسه میدلای شهید.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب در ولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش می‌کنم که هرچی عاجل کمک‌های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده و مردم واقعا مشکل داره و به مشکلات مردم رسیدگی نشه.
ولایت بدخشان ولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه 5000 خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که به گوش مسئولین، برای سیب جمهور، به وزیر صاحبای که مسئول هستند در می باره و وکیل صاحب ها که مسئول هستند، را فعلا بسته هستند. ما مریض داریم. ما اسم ماه مبارک رمضان از خرید و فروش سودای رمضانی داریم. دیگه همین را به گوش مسئولین آقای ظریف نظر خواهش میکنم که همین را به گوش شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن.
سلام علیکم. یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوجی ولایت بدخشان هستم. از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همی منطقه و چیز هستیم. پایان بالا که جنگ میشد از شکایتی داریم از قمندان سری امنی و از ولسوال سری وردوج که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش اما مواطعی که از دفتر ایلان مرس، از دفتر دبلیفی سر چیکی است، به حساب واسه درگان برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
شرافت الدینی احمدی از ولسوالی جوان ولایت بادغیس. برادر ای تمام این منطقه از خوشحالی حیوان و انسان در وحشت است. آواز ما را به گوش مسئولین برسانید. از این بیشتر تحریم در ولسوالی جوان نگردد. مردم از گرسنگی مالایشان به تلفات رسیدند.
ما عبدالغفار از ولایت بدخشان ولسوالی شریف زرگ قریه کاتک. ایتی یک طوفان شد که یعنی ما مردم نه زمین ما نه کشت ما نه در اولی بان همه گیرد به حد نیایی خساره شد که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نماند. از خواهشمند هستم که سبایی ما را به گوش مسئولین برسانید که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نماند. نه سرک بانده نه کوچه بانده نه اولی بانده نه کشت زراعت بانده همه را از بین برده. خواهشمند هستم که سبایی ما را به گوش مسئولین برسانید.
محترم آقای مطیع الله صافی سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی از جمله سیلاب ها و طوفان ها بسیار زیاد خبر می رسه. اگر به طور خلاصه اگر آخرین سایار اگر می خواهید بگوین اگر نی در مورد از اینکه چی باید شوه نظرتان میخواستم.
سلام بر شما تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. همانندی که اما تمام شنوندگان و هموطنان کشور ما در جریان قرار دارن، اخیرا کشور ما شاهد رویدادهای طبیعی بودن که متاسفانه تلفات و خسارات هم به هموطنان ما وارد کردن. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رسیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما چی قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاد همچون قوانینی را میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته ای پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوجا آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن. بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش‌بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانین است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت های اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالت ها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کار که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیره. یعنی بعضی اساسی و مهم ارمی است. وقتی تعدیلات در قوانین صورت گرفت باز میتونه که بخش دیگه متعلق از اینا باشه.
مشکل حل شود.
و مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
بله. با یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عضویت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر میافته در حالت های فوق العاده اضطراری و کمیته های اضطرار ولایتی که تحت ریاست والی صاحب اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه، مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی، اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر به صاحب مسئولیت ها دارن. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امنی هماهنگی بسیار زیاد با آن طور که شاید و باید صورت بگیره همی هماهنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچو اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی‌تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او رو تطبیق بکنه، در همچو مسائل باز تمکین درست صورت نمیگیره و یا هماهنگی درست نمیشه و یا ای که اداری که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی در حوادث نداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟ برای که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره. یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی واری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شود. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شود؟ پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستن و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شوه، پالیسی های جدید طرح شوه و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره و عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کمی بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شوه و یا یک کمی تسهیل شوه، تجویر جلسات به سطح رهبری مملکت در همچو حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه، در همچو مواقع رسیدگی خوبتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و موسسات و همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراعات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگر این است که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیانمند شدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
خب به عنوان جنبندی، آیا فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعض اصلاحات که شما فرمودین در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده، تای جلسات بسط رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاستی که میتونه رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون اول ریاست جمهوری به عهده دارن، اونا هم مصمم هستن و در نظر دارن که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث بسط مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد ما است که اگر ای در یکی از سکتورهای که بسیار از اولویت‌های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتواند نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث بسازه.
خب به امید اصلاحات بهتر، مدیریت بهتر، از شما خداحافظی میکنیم. بسیار جد تشکر. محترم آقای متیالله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
نظیر مردم از ولایت هرات تماس شدم. شناختی پیشم جناب والی صاحب گفتن که چند شرکت زعفران قاچاق میکرده از ایران و زعفران از اینا با گمرک سنغال آتش گرفته، ما اونا شناسایی کردم و پیگرد مورد پیگرد قرار میدیم. امیر خواستم از مسئولین بپرسم چه کار کردن. مردم رو در بدر کردن، قاچاق برای از ما میارم از خارج زعفران، هیچ کس هم پیگیری نمی کنم. امیر لطف کنه پیگیری کنه. تشکر.
و شما سلام، و رادیو آزادی سلام، شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. نظر صاحب به خدا دل ما کفید کوبت دل خدا میکشیدیم. از برای خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگم، میگه وقت که کار با نهال سپرده شد قیامت است. ارسطو میگه یک مملکت توپ تانک تیاره خراب کرده نمیتونه تا که کار با اهل کار سپرده نشود.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
بر استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.